بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاء التحية والثناء، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، فأستر تهذيب روح وأخلاق أزهر القرآن الكريم. ذات اقدس اله برای انسان دو امر را همواره بازگو میکند. امر اول آن است که انسان میتواند در فضای باز و مطلق حرکت کند و از دیدگاه های وسیع برخوردار باشد و از جایی محروم نماند و همه جا در سایه عنایت اله بار یابد و حضور داشته باشد. امر دوم آن است که هرگز اون ظرف بندگی و حفاظ عبودیت را رها نکند. اگر حفاظ بندگی را رها کرد، خواست از این قید عبودیت بیرون بیاید، به در آمدن این قید همان و هلاکت همان. برای روشن شدن این دو مطلب یک مثال محسوسی به عرضتون برسد تا درک اون معقول را آسان کند. شما اگر در عمق اقیانوس بیکرانی بخواهید غواصی کنید یا در سینه باز و وسیع آفاق بگردید، هر دو کار مقدور شما، ولی به این شرط که حفاظ دریایی یا آسمانی را از تن دور نکنید. یک غواص ماهر مادامی که در حفاظ قوس است میتواند به عمق دریا حرکت کند و همه مناطق دریایی را زیر رو کند، در همه جا حضور به هم برساند و از گوهرهای دل دریا هم بهره بگیرد و به سطح دریا هم برسد. ولی مادامی که لباس قوس را در بر دارد، اگر چنین غواصی در روی دریا یا وسط دریا یا عمق دریا گفت اکنون که من به دریا رسیدم نیازی به لباس غواصی نیست، این لباس را از تن به در آورد، به در آوردن لباس همان و هلاکت و غرق شدن همان. یا اگر کسی بخواهد در فضا حرکت کند، باید اون لباس خاص و حجاب مخصوص فضایی را دربر کند. اگر بخواهد به یکی از این کرات سفر کند، باید مسلح باشد به سلاح مناسب اون کره. اگر در فضای باز پرواز کرد و همه منطقه های زیر زمین را زیر نظر داشت و بسیاری از اجرام منظومه های شمسی را پشت سر گذاشت یا زیر پا نهاد، اگر گفت نیازی به این حجاب و حفاظ ندارم، خواست از اون حفاظ بدرآید، به در آمدن از اون حفاظ همان و سقوط و هلاکت همان. این یک مثال حسی است که ذهن را برای درک اون معنای عقلی کمک می کند. ذات اقدس اله به انسان این پر و بال را داد که در همه اسمای الهی سفر کند، دنیا را خوب بشناسد، برزخ را خوب بشناسد، قیامت را و مواقف قیامت را و بهشت و جهنم را خوب بشناسد. قبل از اینکه از این دنیا رخت بربندد، از اسرار اون عالم آگاه بشود، قبل از اینکه ببیند بفهمد، قبل از اینکه نشانش بدهند ببیند، این راه باز است. ولی این راه مطلق و باز یک لباس و حجابی طلب می کند. اگر بخواهد عارفانه در دریای شهود غواصی کند، باید لباس خاص غواصان را در بر کند. و اگر بخواهد آزادانه در فضای باز حرکت کند، باید به سلاح فضانوردها مسلح باشد، که در حقیقت هر دو یک پیام دارد و اون حفاظ است. انسان چه بخواهد راه اندیشه را طی کند، باید بنده خدا باشد، و چه بخواهد راه شهود را بپیماید، باید عبد صالح خدا باشد. این عبودیت و بندگی حفاظ قواسانه این قواس است. اگر لحظه از این بندگی به در آمد، به میل خود عمل کرد، خروج از زی بندگی همان و هلاکت همان. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که انسان برای نیل به اون مطلق می کوشد که خود را از این قید بدر آورد. اون نمی داند رسیدن به فضای اطلاق باید از روزنه همین لباس مقید باشد. شیطان به انسان این چنین نیرنگ می زند که تو باید مطلق بشوی، و این اطلاق با خروج از زی بندگی، این دسیسه شیطان. ولی هدایت ذات اقدس اله این است که انسانا، تو می توانی در فضای باز به مطلق سفر کنی، ولی اولین و آخرین شرطش پوشیدن جامه بندگی. در جریان حضرت آدم سلام الله علیه، شیطان از همین راه نفوذ کرد، گفت یا آدم، هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میخواهی من تو را به ملک مخلد راهنمایی کنم و به عالمی که بلا و کهنگی در اونجا راه ندارد، هرگز نپوسی و از بین نروی؟ این خواسته حق است. خدا هم انسان را به چنین خواسته‌ای میرساند، ولی در زی بندگی. شیطان میخواهد انسان را برهنه کند که نه تنها به اون مطلق نرسد، از این مقید هم بیفتد. روی این تحلیل، هر گناهی که انسان انجام می دهد، می خواهد از زی بندگی بیرون برود و خواست خود را حاکم کند. یعنی داعیه ربوبیت داشته باشد. اصولا گناه یعنی داعیه خدایی داشتن. این که در قرآن کریم آمده است، افرأیت من اتخذ الهه هوا، موارد دیگری هم باز به این مضمون هست، از این امر حکایت میکنه. هیچ گناهی از هیچ تبهکاری سر نمی زند مگر اینکه اون گناهکار می خواهد ادعای خدایی کند. بدی گناه همین، چون مرزی را ذات اقدس اله برای او مشخص کرده است به نام حد الهی. فرمود هیچ کس حق ندارد از حدود الهی تعدی کند. اون کس که دست به گناه دراز می کند یعنی این حد را نادیده می گیرد، می خواهد باز باشد. بل یرید الانسان لیفجر امامه، می خواهد جلوی او باز باشد. کسی جلوی او باز است که بنده نباشد. لذا انسان قبل از اینکه گناه بکند با خدا در نبرد. هر گناهی این چنین است، منتها درباره بعضی از گناه ها که قبحش بسیار زیاد است قرآن این تعبیر را دارد، درباره گناهان دیگر این تعبیر نیامده، وگرنه در همه موارد این اصل هست. درباره رواخار که نظم اقتصادی را به هم می‌زند ذات اقدس اله تهدید کرد، فرمود رواخار به جنگ خدا می‌رود. فأذنوا بحرب من الله، کسی که ربا می‌خورد ادعای خدایی می‌کند، یعنی به نظر من اجاره دادن مال به پول صحیح است. خدا می فرماید پول مثل مسکن نیست اجاره بدی. او می گوید نه، به نظر من اجاره دادن پول صحیح است. این جنگ با خدا. اونها که امنیت جامعه را به هم می زنن، اونها هم به جنگ خدا و پیامبر دست زدن. الذین یحاربون الله و رسوله، اونها که امنیت یک فرد یا ملتی را تهدید می کنند به جنگ خدا و پیامبر قیام کردند. در این گونه از موارد تعبیر ذات اقدس اله به جنگ است. اما این چنین نیست که جنگ با خدا مختص به رباخار یا مهاجمان مسلح. هر کسی که گناه می کند به جنگ خدا قیام کرده، می خواهد به حریم خدا راه پیدا کند، خواهد مطلق باشد و جلوی او باز باشد، در حالی که خدا جلوی او را بست. سر این که اگر کسی گناه بکند و این گناه را حلال بشمارد برای همیشه در جهنم مخلد است و بخشوده نیست. اما اگر کسی گناه بکند و این گناه را حرام بداند، امید توبه و بخشش او هست این است. اون که گناه را حلال می شمارد، حرام خدا را حلال می داند و حلال خدا را حرام می داند، استحلال می کند، یعنی می گوید این حلال است، این مستقیما رو در روی با خدا، چه این شخصی کافر است. و اگر کسی حرام خدا را حلال ندانست ولی در عین شرمندگی و اعتراف به عجز خود را آلوده کرده است، چنین کسی امید توبه و بخشش او هست. پس این دو کار در قرآن کریم شده، یکی این که انسان می تواند تا لقاء الله سفر کند. فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون غین الیقین، شما اگر علم الیقین داشتید قبل از اینکه بمیرید قیامت و جهنم را می بینید. اگر علم الیقین داشتید بهشت هم خواهید دید. اگر آینده که غیب است مشهود شما شد، گذشته غائب هم مشهود شما خواهد شد، چون بین گذشته و آینده فرقی نیست. این راه هست. این راه در صورتی که انسان در اون لباس قواسی بندگی باشد، از حلال و حرام خدا با خیال خام خود نگذرد. و در باره کسانی که این مرز را می شکنن، فمود و من یتعد حدود الله، کسی که مرز الهی را بشکند، این مورد غضب خدا. به شیطان می کوشد که ما را به وعده مطلق دیدن از این حجاب و حفاظ به در آورد و ما را به هلاکت برساند. صاحب کتاب شریف محاسن برقی که از کتب قدمای امامی رضوان الله علیه محسوب می شود نقل می کند، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از آباء کرامش، از رسول گرامی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نقل میکند که ذات اقدس اله سوگند یاد کرد، فمود به عزت و جلال و علو و مکانتم قسم، لا یؤثر عبد هوای علی هواه الا جعلت قناه فی نفسی و کفیته همه و کففته زیعته و زمنت السماوات و الارض رزقه و کنت له من وراء تجارت کل تاجر. طبق این حدیث قدسی، ذات مقدس و اقدس اله جل جلاله سوگند یاد کرد، فمود به عزت و عظمتم قسم، هیچ بنده ای خواسته مرا بر خواسته خود مقدم نمی دارد مگر اینکه روح بی نیازی را در او زنده می کند. پنج فضیلت را در همین حدیث قدسی به او وعده داد. اولین فضیلت این است که روح بی نیازی را در او زنده می کند. این نصیب هر کس نیست. شما میبینید بعضی از توانگران تمام سخنانشون بوی فقر میده، با اینکه از نظر امکانات مادی به جای رسیدن که اگر بقیه عمر را به گوشه بشینند و کاری نکنند تأمینند، ولی معذالک در عذاب تهیدستی هست. و این سخنیست حق. اونها از فقر می نالن و واقعا فقیره. در بعضی از روایات ما ائمه صلوات الله و سلام و علیهم فرمودن اگر کسی مسیر صحیح اقتصاد را طی نکند، خداوند فقر را بین دو چشم او مجسم می کند. جعل الله الفقر بین عینی. این صبح که از بستر خواب برخاست، یک تابلوی فقر و گدائی را در جلو چشمش می بیند. از محل زندگی تا محل کار که حرکت می کند، اون چه می بیند تابلوی فقر. وقتی به دفتر کار وارد شد، در و دیوار مغازش تابلوی گدایی است. هرچی میبیند فقر است. مبادا جنس خریده ارزان بشود، یا مبادا سودی نبرد، یا مبادا بر ارقام صفر ثروت او افزوده نشود و مانند. و این روح گدایی در او می تپد و می تند. ولی یک انسان پارسا تا تابلوی توانگری را می‌بینم. صبح که سر از خواب برداشت، در اتاقش تابلوی قنا بی‌نیاز. وقتی به محل کارش می‌رود، بین محل کار و محل زندگی او هر چه می‌بیند تابلوی توانایی و توانمندی است. وارد دفتر کارش می‌شود، تابلوی قنا. فرمود هر کس هوس خود را زیر پا نهاد و خواسته خدا را بر هوس خود ترجیح داد، اولین فضیلتی که نصیبش می شود آن است که ذات اقدس اله روح توانگری را در قلب او و در جان او زنده می کند. این همه مار و عقرب را خدا دارد روزی می ده. این همه حیوانات دریا و صحرا، حلال گوشت و حرام گوشت را خدا دارد روزی میده. این همه کافران را خدا دارد روزی میده. انسان مسلمان شیعه را بیروزی میگذارد. بر انسان کسب کردن واجب است. تحصیل هزینه خود و فرزندان خود واجب است. مبارزه با کسانی که حق اونها را غصب کرده می کنند لازم است. همه این کارها دستورات اسلامی است. اما روح توانگری داشتن یک فضیلت اخلاقی و نزاهت روح است. فرمود اولین فضیلتی که نصیب او می کنم این است که روح بی نیازی را در جان او زنده می کنم. دوم این است که او را از اندوه و غم می رهانم. سوم آن است که نمی گذارم کالای او ضایع بشود. چهارم این است که آسمان و زمین را مسئول تکفل روزی او می کنم. پنجم آن است که خودم پشتوانه همه مسائل اقتصادی او هستم. در کنار هر تجارتی، در پشت سر هر تاجری، لطف من او را همراهی می کند که نمی گذارم آبروی او بریزد. این اثر ترجیح دادن خواست خدا بر هوس خیش است. در حدیث دیگری که باز صاحب کتاب شریف محاسن مرغی نقل می کند، وجود مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود: من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله سبحانه و تعالی ما بینه و بین الناس. اون حدیث قدسی اول راجع به مسائل اقتصادی و مشکلات مالی و امور داخلی بود. این حدیث نورانی دوم ناظر به مسائل اجتماعی. اگر کسی مشکلی در جامعه دارد، میخواهد رابطه بین او و دیگران رابطه نیک باشد، باید رابطه بین خود و خدای خود را نیک کند و صالح کند. چون زمام دلهای مردم به دست خداست. اگر کسی خواست روابط بین او و بین مردم صالح و حسن باشد، باید رابطه بین خود و خدا را صالح و حسن کند. در دلهای مردم درست جا پیدا میکند. مردم او را به نیکی میشناسند. این هم سخن دوم. راهی که ما را به این هدف والا میرساند، اون هم تفکر است. اون را هم به ما آموختن. این که در زیارت جامعه و در سایر زیارات درباره سخنان معصومین علیهم السلام و علیهم السلام آمده است که کلامکم نور، برای همین جهت است که این سخنان انسان را نورانی می کند، روشن می کند. وجود مبارک معصوم صلوات الله و سلام علیه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همچنین از سایر معصومین این مضمون رسیده است که تفکر و ساعتین، ساعت نه یعنی 60 دقیقه، یعنی یک لحظه، یک لحظه فکر کردن از بسیاری از عبادتهای بی فکر بالاتر است. اگر عبادت با فکر باشد به مراتب از فکر تنها بالاتر، و اگر عبادت بی فکر باشد، فکر خودش بهترین عبادت است و انسان را به عبادت ها می رساند. و تفکر و ساعته، یک لحظه فکر کردن بهتر از یک سال یا یک روز یا یک شب یا یک شبان روز عبادت کردن است. حالا تا اون فکر بازدهش چه باشد؟ اونگاه راه فکر را هم ارائه کردن، گفتن که اگر انسان به خانه های ویران شده به سرزمین ویران شده، این فکر انسان را متنبه می کند. متنبه می کند نه یعنی از خلق خدا منزوی بکند، بلکه از دنیا منزوی می کند. در متن جامعه زندگی می کند، خدمتگزار مردم خواهد بود ولی دل به دنیا نمی بنده. و این به عنوان مثال است، وگرنه لازم نیست انسان به خرابه ها برود یا به مراتع ویران شده سری بزند. به خانه های آباد هم می تواند سری بزند، چون مرتب این خانه ها از نسلی به نسلی و از دستی به دست دیگر منتقل می شود. منتها خانه های ویران پیام بازتری و گویاتری دارند، وگرنه هرچه از مسیر دیدگان انسان می گذرد عامل پند و نصیحت است. همون طوری که وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الاطیبین و ابنائه الانجبین در جواب هارون فرمود: ما من شیء تراه عینک الا فیه موعظه. فرمود هرچه از مسیر چشم تو می گذرد واعظ است، تو را موعظه می کند، پند و اندرز. حالا خواه خانه ویران، خواه خانه مسکون و معمور، مخروب و معمور در این جهت یکسانند که هر دو پیام نقل و انتقال دارند. تفکر یک لحظه این نقش را دارد، انسان را باز می کند. مطلب دیگر آن است که اگر کسی به خدای خود امیدوار بود و حسن مظنت داشت، اگر چنون که لغزید و اشتباهی کرد، احتمال اینکه خدا او را می بخشد در او زنده است و با این احتمال بر می خیزد و از این حال به عنوان حسن مظنه یاد می کند. این که در دعای نورانی کمیل آمده است: ما ها کز از زن و بک و للمعروف من فلک، این در دنیا هم جا دارد، اختصاصی به آخرت ندارد. حسن مظنه به خدا این است که انسان با کریم روبرو است، با ستار روبرو است، با غفار روبرو است. اگر با کریم روبرو است، سعی میکند که به جنگ کریم نرود و سعی میکند که اگر اشتباه کرده است از جامعه کرامت کریم مددی بگیرد، خود را بپوشاند. این حسن مظنه مایه نجات انسان است. این بود که نگذاری من سقوط کنم، و اکنون امیدم آن است که بعد از لغزش مرا بپذیر. در قیامت کسی را که پرده دین را نداری، فقط گناه کرد، با اعتراف به حرمت گناه، و گفت ربنا غلبت علینا شقوتنا، اما این چنین نبود که پرده اطلاق را بدرد و بخواهد از زی بندگی بیرون بیاید. یک پا درون یک پا بیرون دارد گناه میکند، گرچه هر گناهی وقتی تحلیل میشود همون سخن اول بحث را به همراه دارد. ولی اگر کسی اعتراف به عبودیت خود و ربوبیت حق را همچنون به عنوان یک پشتوانه حفظ کرد، اگر چنین کسی را در قیامت بخواهند به دوزخ ببرند، عرض می کند ما ها کذلن و بک، خدایا گمانم این نبود. ندا می رسد پس گمانت چی بود؟ عرض می کند من گمانم این بود که با ستار روبرویم، با کریم روبرویم، با غفار روبرویم، با حنان و منان روبرویم، نه با قهار. اونگاه دستور می رسد که او را عفو. این عقیده اگر در دنیا نباشد، در آخرت هرگز به زبان کسی جاری نخواهد شد. انسان باید در دنیا این معنا معتقد باشد و سیرت و سنت او با این اعتقاد آمیخته باشد تا در قیامت اگر به خطر دوزخ افتادن افتاد، بگوید خدایا ما حقد الذنوب. اون روز اگر کسی توانست با خدا چنین سخنی را بگوید، بخشوده است. چون هیچ کس در اون روز بدون اذن خدا حرف نمی زند. و حرف اون روز هم جز حق و صدق چیز دیگر نخواهد. عده‌ای هم که سخن می گویند، سخن اونها صدق است. کافران و مشرکان عمری را به دروغگویی گذروندن، این دروغ واقعیت اینها را تشکیل داد به منزله فصل مقدم وجودی اینها شد. اون روز هم همین دروغ ظهور میکنه، این هم به نوبه خود صدق است. این دروغ از یک نفس کاذب نشانه صداقت او، یعنی این نفس کاذب است، این روح دروغگو. بنابراین اگر کسی با خدا سخنی گفت و عرض کرد ما ها کز از ذنوبک ولل معروف من فضلک، معلوم می شود عمر را در دنیا با همین سنت حسن گذرون که اون روز به او اجازه چین سخنی را می دهد. البته اینها به نحو موجب جزئیه است، به اصطلاح این طور نیست که همگان را خدا ببخشد. این یغفر الله لمن یشاء، هر که را خودش مصلحت بداند. و چون حکیم علی الاطلاق است، خواست او برابر با حکمت است. حالا فرزند خوبی تربیت کرد، دوستان خوبی به سود او دعا کردند، پدر و مادر خوبی داشت که به نفع او دعا کردن، بالاخره یه اثر خیلی از او مونده است که امروز حجاب او شد. چون یه کار خیری که انسان انجام میدهد، این به منزله پرده است بین او و بین جهنم، و این پرده هم پرده نسوز که هرگز نمی سوزد تا انسان را بسوزاند. حالات افراد هم یکسان نیست. گاهی انسان در تحصیل این علاقه موفق است، اما در حفظ و نگهداری این علاقه موفق نیست. همه کارها یکسان حاصل نمی شود. اگر یک وقتی انسان توانست خود را در حجاب بندگی و این حفاظ بندگی کاملا ضبط کند، اونگاه امیدوار باشد که فضای باز او را میبرد. این چنین نیست که خداوند فقط سفر دریایی و صحرایی را نصیب انسان بکند. این سفر دریایی و صحرایی نصیب مرغ و ماهی هم می شود. اینها نه ارزش اون سفر را دارد و نه تیل ارز به این معنا. اگر انسان برتر از همه اینهاست، اون خدایی که مسیر است و محرک است، انسان را در عوالمی سیر میده. وقتی به عوالمی سیر داد، انسان دنیا را نسبت به اونها کوتاه میبیند. میگوید که حلقت فی فلات، مثل یک انگشتری در یه بیابان. و اگر متاع قلیل را به او ارائه کرده اند، او هرگز حاضر نیست در این جوی و جدول سفر کند، بلکه می کوشد به بحر سفر کند. شما می دانید اگر یک مرغی خواست به فضا برود، ناچار از مرغ فضایی باید طیران را بیاموزد. چه این که اگر یک مرغ هوایی را خواستن زمینی کنن، به وسیله مرغ‌های زمینی شکار می‌کنن. گاهی انسان دامی می‌نهد که مرغی را شکار کند. و این بزرگان اشک چشم را گفتن به منزله دامی است که مرغ وصل را در این دام سیر. بعضی ها می نالند که جهنم نرود، این خیر. بعضی ها عشق می ریزند که به بهشت برود، این هم خیر. برخی ها می نالند که این قطره عشق را یک دامی بکنند برای مرغ وصل، این بهتر از همه. و این راه برای همگان باز. این چنین نیست که انسان تمام همش این باشد که نسوزد یا به بهشت حسی برود. اونها را خدا عطا می کند، یعنی از جهنم انشاءالله نجات می دهد، به بهشتی که تجلی من تحت در انهار می رساند. اما اون چه مهم است آن است که انسان این قطره اشک را به منزله یک دامی قرار بدهد که اون مرغ وصال را صید کند، بعد با او پرواز کند، نه مردارش کند. اون مرغ وصال اگر به دام اشک کسی افتاد، این چنین نباشد که او را مانند خود در همین قفس مردار کند، بلکه خود را به او ببندد و با هم در دیار قدس سفر کند. نتیجه بحث اون که همه می خواهند مطلق بشوند، ولی راهش را قرآن مشخص کرد و اون حفاظ بندگی و لباس عبودیت و جامعه اطاعت. پروردگارا اون توفیق را به همگان مرحمت بفرما که در سایه عبودیت تو به فضای باز مطلق سفر کنیم. پروردگارا لحظه ما را به غیر خودت واگذار مفرما، لحظه ما را از خیر خودت محروم مفرما. فرا به عزت و مجدت قسم، نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، در سایه عنایت ولیت امام زمان، ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مراکز علمی، دانشگاه ها، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های امام زمان، ارواح نافدا از هر گزند و خطری حفظ بفرما. همه ما و مسئولین نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ما، علامه طباطبایی، شهدا، امام راحل، همه را با انبیا علیه السلام محشور بفرما. خطر بیگانه ها را به خود مستکبران برگردان. استقلال و تمامیت ارضی را برای کشورهای اسلامی همچنان حفظ بفرما. پایان و امور همه را به خیر و سعادت